شیر که از سخنان گرگ عصبانی شده بود گفت: تو که یک جانور بی ارزش هستی، چگونه قایدی فسق جور به باکت کو؟ این گاو فربی برای نهار شما و بز برای عصرانه تان و خرگوش هم برای شام سلطان باشد. جز تو ای شیر جیان، هیچ کس را از آنها سهم نیست. شیر از این پاسخ روبا شادمان شد و از روبا پرسید: ای روبا، این دادگری را از چه کسی آموخته ای و از کدام معلم این تجربه و انصاف را فرا گرفته ای؟ روبا گفت: از گرگی که همکنون به سرپنجه قدرت شیر دریده شد و از پای در آمد. فهمیدم که هر چه شکار شود و هر که شکار کند، جز سلطان وحوش کسی شایسته آن نیست و جز شیر کسی از آن سهم ندارد. شیر از زیرکی روبا و تسلیم و ارادتی او خوشحال شد و گفت: اکنون ای روبا عاقل، چون تو خود را هم رتبه ما ندانستی و خیش را نیست انگاشتی، تا زمانی که زنده ای یار و یاور مایی. تو از سهم خودت گذشتی تا خوراک یک روز ما بی کم و کاست آماده شود. با پاس این کار تو همه جانوران شکار شده از گاو وحشی و بز و خرگوش را به تو می بخشم. تو نزد من گرامی هستی، چرا که از گرگ خود پسند پند گرفتی و آن را به کار بستی. روبا خدا را سپاس گفت و شکر کرد که شیر بعد از گرگ او را خوانده است و با خودش گفت: خدا به من رحم کرد. اگر شیر ابتدا از من خواسته بود که شکار را قسمت کنم، مانند گرگ هلاک می شدم. چه خوب شد که از بی احتیاطی و سوء تدبیر و طمع خام آن گرگ پند گرفتم و از مهلکه جستم. بله دوستان، این داستان یا قصه بسیار شیرین و کوتاه از مثنوی مولوی تقدیم حضورتان کردیم. امیدوار هستیم که شنیده باشین و لذت برده باشین. اما اجازه بدیم که قسمت دوم برنامه و قصه دوم برنامه را تقدیم حضورتان بکنیم. آدرس رادیو دری در اینستاگرام و فیسبوک @رادیودری مشهد. همچنین آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. از این که ما را برای شنیدن انتخاب کردین جهان سپاسگزاری میکنیم. از یک آیه که شما دوستان و عزیزان خوب شنونده بله دوستان، آوردن که در زمانهای قدیم حاکم زندگی میکرد که در اثر کهولت سن پیر و ناتوان شده بود. این حاکم پیر دو تا پسر داشت که هر دوی آنها دلیر و شمشیر زن و دانا و باهوش بودند. خب حاکم پیر میدانست که پس از مرگش پسران او برای رسیدن به حکومت به جنگ و جدال خواهند پرداخت، لذا تصمیم گرفت که پیش از مرگ خودش تکلیف آنها را روشن کند. برای این منظور مملکت را دو قسمت کرد و حکومت بر هر قسمت را به یکی از پسرانش سپرد. روزها و هفته ها و ماها گذشت تا لحظه موعود فرا رسید و حاکم پیر جان به جان آفرین تسلیم کرد. با مرگ حاکم حکومت پسرانش آغاز شد. آنها بدون اینکه به یکدیگر کاری داشته باشند به حکومت در سرزمین خود پرداختند. آنها چنان به امور حکومتی سرگرم شدند که یکدیگر را به کلی فراموش کردند. حاکم قبل از مرگ به آنها سفارش کرده بود که اگر می‌خواهند در کار حکومت موفق شوند، باید مردمی بیچاره را فراموش نکنند و در هر شرایطی عدل و داد را رعایت کنند. یکی از پسرها به وصیت پدر عمل کرد و کمر به خدمت مردم بست، اما دیگری به روش خود میخواست حکومتش را اداره کند و در کارش به تنها چیزی که فکر نمیکرد وضع و حال مردم بیچاره بود. یکی عدل و داد را پیشه کرد و پیش از انجام هر کاری به خوب و بد آن میاندیشید، اما دیگری شیوه ظلم و ستم را در پیش گرفت و به این وسیله خودش را در چاه ظلمت گرفتار کرد. حاکم عادل جواهرهای خزانه مملکت را برای بهبود وضع مردم خرج کرد و به دستگیری از بیچارگان و تهیدستان پرداخت، اما حاکم ظالم برای آنکه به جواهرات خزانه خود بیفزاید مالیاتهای سنگین و کمرشکن از مردم بیچاره گرفت. به مرور زمان در سرزمینی که حاکم عادل حکومت میکرد خزانه مملکت کم کم خالی شد، اما مردم به آسایش و راحتی رسیدند. حاکم برای افراد فقیر و درویش خانه و سرپناه ساخت. عدل و داد او باعث شد که اوضاع زندگی همه مردم خوب شوند و شادی و سرور و خوشبختی بر همه جا سایه افکند. مردم وقتی عدالت حاکم جوان را دیدند با او یک دل شدند و در مشکلات و مصیبت ها یار و همراه او بودند. اما حاکم ظالم روز به روز بر دامنه ثروت و دارایی خود می افزود و می گفت خوشبختی سرزمینش در این است که خزانه مملکت همیشه پر از طلا و جواهر باشد. او آنقدر دستمزد لشکریانش را کم کرد که به تدریج مهر حاکم جوان از دل آنها بیرون رفت و در دل با او دشمن شدند. بازرگانان کشورهای همسایه نیز وقتی که شنیدند در آن کشور ظلم و ستم حکومت می کند رابطه خود را با بازرگانان آن قطع کردند. خرید و فروش متوقف و بازارها کساد شد. به این ترتیب کشور ضعیف شد و دشمنی که از این وضعیت با خبر شده بود و آنجا حمله کرد. حاکم ظالم که از ابتدای حکومت خود کوچکترین خدمتی به مردم نکرده بود نمیتوانست انتظار یاری از سوی مردم داشته باشند. او آنقدر ظلم کرده بود که مردم برای فرار رسیدن مرگش دعا میکردند. پس کسی یاریش نکرد و شکست خورد. اما بشنوید از حاکم عادل. او که همیشه به فکر مردم بود در سختی ها نیز مردم را در کنار خود داشت. این دو حاکم پیر شدند و بالاخره مردند، اما حاکم عادل خوبی های خود را به عنوان عمل نیک به آن دنیا برد و نامش به نیکی ماند و حاکم ظالم ظلم و بیدادگری را توشه آخرت خود ساخت و نامش به بدی ماند. بله دوستان، این داستان یا قصرم که تقدیم حضورتان کردیم از کتاب ارزشمند بوستان حضرت شیخ اجل سعدی علیه الرحمه بود. انشالله که خوشتان آمده باشه. تشکر از اینکه ما را یاری کردین، تشکر از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودین. سپاسگزار هستیم از همراهی شما دوستان. تا برنامه دیگر و قصه های دیگر، یک هایکتان را به خداوند کریم و رحیم میسپاریم. یا حق.
ساعت 2 بعد از ظهر با وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری.
نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، درود و صلوات خداوند بر حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم محضر یک و یک شما سروران گران قدر. بنده حسن‌زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. این بخش خبری را با گزارشی از همکارم زهرا سلطانی از کابل آغاز می‌کنیم. نماینده ویژه اتحادیه اروپا در افغانستان با برخی از مقامات حکومت طالبان در کابل دیدار کرد.
دیدار توماس نیکلاسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان با مقامات حکومت طالبان و حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور. ارگ با نشر اعلامیه‌ای میگوید که توماس نیکلاسون در دیدارش با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان با اهمیت برگزاری نشست دوحه در خصوص روابط افغانستان با جامعه جهانی تاکید کرده و گفته است که جامعه جهانی در این نشست کمک‌های خود را به افغانستان در بخش‌های انکشافی و بشری نیز اعلام خواهد کرد. بر بنیاد اعلامیه ارگ، مولوی عبدالکبیر در این دیدار خواستار مناسبات مثبت همه کشورها با حکومت طالبان شده و تاکید کرده است که در موجودیت یونما نیازی به نماینده جدید سازمان ملل در افغانستان نیست. از سوی هم حافظ ضیا متکل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه میگوید که نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان دیدار کرده و آقای متقی در صحبت با نیکلاسون ابراز امیدواری کرده که نشست دوحه بتواند فصل جدیدی از روابط میان افغانستان و جهان را باز کند. آقای متقی در مورد اینکه آیا در نشست دوحه نماینده حکومت طالبان شرکت می کند یا نه گفته است که حکومت طالبان در مورد حضور منادار خود فکر خواهد کرد.
در بهرنی چار وزیر په خپل خبرو کې وویل چې افغانستان اسلامی امارت د نړۍ له ټولو هیوادونو سره د مثبت اړیکو ساتلو پالیسی لري او هیله لري چې د دوه راتلونکو ناسته به د افغانستان او نړۍ ترمنځ د یو مثبت پړاو پیلامه وي. د ښاغلي نیکلاسن د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا افغانستان حکومت به په دوه ناسته کې ګډون وکړي او کنه، محترم متقی صاحب وویل چې اسلامی امارت د دغه ناستې په اړه په مجموع کې مثبت نظر لري او د معنادار ګډون په اړه غور کوي.
توماس نیکلاسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا و کاردار این اتحادیه برای افغانستان با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور نیز دیدار کرده و در مورد مسائل مختلف افغانستان بحث و گفتگو کردند. آقای کرزی در این دیدار ابراز امیدواری کرده که نتایج نشست دوحه برای افغانستان مثبت واقع شود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
صدر اعظم موقت پاکستان مدعی شد که برخی کشورهای منطقه خواستار به رسمیت شناخته شدن هیئت حاکمه موقت افغانستان هستند، اما این مسئله نیازمند اجماع منطقه است. انوارالحق کاکر در مصاحبه با شبکه تلو نیوز افغانستان در اسلام آباد اظهار کرد که همه کشورهای منطقه از جمله روسیه و چین خواستار صلح و امنیت و ثبات در افغانستان هستند. و افزود تا زمانی که کشورهای منطقه و جهان حکومت کنونی افغانستان را به رسمیت نشناسند، پاکستان در این زمینه گامی بر نمی‌دارد. صدر اعظم دولت موقت پاکستان گفت: من شخصا معتقدم که همه کشورهای منطقه می‌خواهند حکومت افغانستان به رسمیت شناخته شود، هرچند که نمی‌توانم در مورد زمان دقیق آن صحبت کنم. کشورهای منطقه این را درک کردند و معتقدم که موضوع به رسمیت شناختن طالبان با گذشت زمان حل خواهد شد. وی در این مصاحبه گفت: خط دیورند یک مرز بین المللی به رسمیت شناخته شده یه بین افغانستان و پاکستان است. سازمان ملل و 206 کشور جهان این مرز را به عنوان مرز بین المللی تایید کردند. لذا آنچه مردم افغانستان در این مورد میگویند بحث داخلی آنهاست و ما تمایلی به آن نداریم. انوارالحق کاکر با اشاره به اختلافات پاکستان و افغانستان بر سر پدیده تروریسم مدعی شد که گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان در برخی از ولایات افغانستان پناه گرفته و این موضوع باعث ناامنی در پاکستان شده است. و اظهار کرد: وقتی افرادی از پاکستان به خاک شما آمدند، از آن استفاده کردند، آماده می‌شوند که به مردم پاکستان آسیب برسانند، قطعاً به شما خواهیم گفت که این عناصر فرقی نمی‌کند با اجازه کابل باشد یا نه، اما در افغانستان حضور دارند و باید از کشور شما اخراج شوند. صدر اعظم دولت موقت پاکستان با رد هر گونه استفاده تیارات بدون پیلوت از خاک این کشور علیه افغانستان تاکید کرد که هیچ کشوری اجازه نخواهد داشت از حریم هوایی پاکستان علیه افغانستان استفاده کند. حزب مسلم لیگ نواز و رهبری نواز شریف صدر اعظم پیشین پاکستان یک روز پس از برگزاری انتخابات عمومی این کشور که تاکنون نتایج رسمی شمارش آرای آن اعلام نشده مدعی پیشتازی در کسب چوکی‌های مجلس ملی و مجلس ایالت پنجاب شد. شمارش آرای 12 دوره انتخابات مجلس ملی و ایالتی در پاکستان با گذشت یک روز از برگزاری آن همچنان ادامه دارد و پس از حزب عمران خان اکنون حزب نواز شریف نیز خود را پیشتاز انتخابات عنوان کرد. سناتور محمد اسحاق دار رئیس جنای حاکم در مجلس سنای پاکستان و مسئول ستاد انتخاباتی حزب مسلم لیگ نواز در حساب کاربری رسمی خود در ایکس نوشت بر اساس داده‌های جمع‌آوری شده در ستاد انتخاباتی این حزب و نتایج قابل دسترس عمومی مسلم لیگ نواز با عنوان بزرگترین حزب سیاسی در مجلس ملی و یک حزب با اکثریت واضح در مجلس ایالت پنجاب ظاهر شده است. وی در عین حال خواستار اجتناب از حدس و گمانهای زودهنگام و مغرضانه درباره سرنوشت انتخابات شد و افزود که ما منتظر اعلام نتایج رسمی کامل از سوی کمیسیون انتخابات هستیم. این در حالی است که حزب جنبش عدالت با رهبری عمران خان صدر اعظم برکنار شده پاکستان از کسب اکثریت چوکی‌های مجلس ملی توسط نامزدهای انتخاباتی خود خبر داده و مدعی است که جنبش عدالت پاکستان سرنوشت دولت آتی را مشخص می‌کند. کمیسیون انتخابات پاکستان با گذشت 10 ساعت پس از پایان مهلت اخذ رأی اعلام نتایج رسمی شمارش آرا از حوزه‌های انتخاباتی را به طور مرحله‌ای آغاز کرد، اما همزمان شبکه‌های خبری پاکستان نیز نتایج غیررسمی شمارش آرای انتخابات را منتشر کردند. تیتر اکثر روزنامه‌های صبح امروز پاکستان اهم از اردو و انگلیسی زبان با درخشش نامزدهای حزب جنبش عدالت که مطابق با قوانین انتخاباتی این کشور نامزدهای مستقل هستند اختصاص یافت. چهره‌های برجسته سیاسی پاکستان مانند نواز شریف صدر اعظم پیشین، آصف علی زرداری رئیس جمهور ازبق، لال بوتو زرداری رئیس حزب مردم، شهباز شریف صدر اعظم سابق و گوهر علی خان رئیس حزب جنبش عدالت موفق و پیشتازی از دیگر رقبا در حوزه‌های انتخاباتی خود شدند. با این حال نتیجه نهایی هنوز از سوی کمیسیون انتخابات پاکستان اعلام نشده و این وضعیت نگرانی احزاب این کشور را در پی داشته است. رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه از تمامی ظرفیت‌ها باید استفاده شود تا مردم بتوانند بهترین انتخاب را انجام دهند و این انتخاب سبب تشکیل مجلس قوی شود گفت مجلس قوی و دولت قوی می توانند ایرانی قوی را رقم بزنند. آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در آیین افتتاحیه 200 کانال تلویزیونی تبلیغات برای پوشش مناظرات انتخاباتی 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت موضوع مهم جمهوریت نظام است. همواره در این 44 سال و در بهار 45 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی این افتخار را داریم که در دنیا اعلام کنیم نام مردم، سخن از مردم، رأی و مشارکت مردم در این کشور جدی است. وی با بیان این که تمامی نهادهای برخواسته از تشکیلات و سازمان و سازوکار اداره کار در جمهوری اسلامی مبتنی بر رأی مردم است تصریح کرد. در دنیا سیاستمداران از نام مردم در جهت پیشبرد اهداف سیاسی خود بهره می‌برند، ولی در جمهوری اسلامی این گونه نیست. وقتی امام رضوان الله تعالی علیه می‌گفتند میزان رأی ملت است، حقیقتاً مردم را باور داشت، یا وقتی رهبر معظم انقلاب می‌گویند اساس رأی مردم است، مردم را باور دارند. رئیسی تأکید کرد امروز با برکت انقلاب اسلامی شاید بتوان گفت در هر سال یک انتخابات در این سالها برگزار کرده ایم، یعنی رجوع برای مردم در تعیین همه سازوکارهای امور کشور که این افتخاری برای جمهوری اسلامی است. وی با بیان این که از تمامی ظرفیت‌ها باید استفاده شود تا مردم بتوانند بهترین انتخاب را انجام دهند و این انتخاب سبب تشکیل مجلس قوی شود یادآور شد مجلس قوی و دولت قوی می تواند ایرانی قوی را رقم بزند. حضور همه مردم برای انتخاب تاثیرگذار است و استفاده از همه ظرفیت‌ها تکلیفی در سیاست‌های مصوب و ابلاغی نظام است. رئیس جمهوری اسلامی ایران ادامه داد در نظام‌های سرمایه‌داری اساس تبلیغات مبتنی بر قدرت و ثروت است یا عکس و تصاویر با هم رقابت می‌کنند، اما در کشور ما زمینه ایجاد شده است که ایده‌ها و برنامه‌ها می‌توانند با هم رقابت کنند. بر همین اساس در این اقدام ابتکاری صدا و سیما که نخستین اقدام در طی این سال‌هاست، ظرفیت آسان، ارزان، فراگیر و عادلانه ایجاد شده است. رئیسی با اشاره به نقش رسانه ملی در جنگ ادراکی و شناختی دشمن که به دنبال مایوس کردن مردم است یادآور شد. رسانه ملی در جهت اعتماد افزایی در مردم نقش بسزایی دارد و اضافه کرد همچنین صدا و سیما می تواند در راستای حفظ و ارتقای انسجام اجتماعی نقش دوچندانی ایفا کند. رئیس جمهوری اسلامی ایران تخریب انسجام اجتماعی یا فرسایشی شدن اعتماد عمومی را خطای راهبردی جدی دانست و گفت تمام تلاش بر افزایش اعتماد، رضایت عمومی و مشارکت عمومی و این موضوع است که مردم در این راه مانند سایر عرصه‌ها باز هم خوش بدرخشند. رئیسی ابراز امیدواری کرد که ظرفیت ایجاد شده بر شور انتخاباتی بیفزاید. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شدم. شما را به خداوند متعال می‌سپاریم.
تشکر میکنیم از همکار ما خانم حسن‌زاده که تازه ترین رخدادهای خبری را با سمع ما و شما شنونده های عزیز رساندن. سپاس از همراهی شما عزیزان در این روز جمعه که با برنامه های نیمروزی ما را همراهی میکنید. با ما باشین.
ای سرود واپسینم، ای سرود واپسینم، جسم و مناهی ندارم ای آرزوی آخری، جسم و آغوش ندارم، ای سرود واپسینم، ای سرود واپسینم.
ساعت 4 بعد از ظهر، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. از علاقمندان به برنامه چوکی داغ می‌خواهیم این برنامه را شنونده باشند.
چوکی داغ.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من زهرا بهرامی و همراه همکارانم با برنامه این هفته چوکی داغ در خدمت شما هستیم. در برنامه به اظهارات سرپرست وزارت خارجه طالبان در مورد بهبود اوضاع در افغانستان، پرداخت معاش حدود 1,000,000 کارمند توسط حکومت طالبان، اظهارات مقام طالبان در مورد بهبود شرایط سرمایه‌گذاری در افغانستان و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. شنونده های گرامی برنامه چوکی داغ، در جریان قرار دارین که نشست گروه تماس منطقه‌ای در مورد افغانستان پیشتر با حضور سفیران و نمایندگان ویژه تعدادی از کشورهای منطقه در کابل برگزار شد و در این نشست پیرامون حل مسائل افغانستان با راهکارهای منطقه‌ای بحث و تبادل نظر شد. شرکت کنندگان در این نشست هم مانند بسیاری نشست‌های دیگر بر تشکیل حکومت فراگیرد افغانستان، تأمین امنیت و مبارزه با تروریسم و مواد مخدر، رعایت حقوق بشر و حقوق زنان تاکید کردند. مولوی امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان، به عنوان میزبان این نشست سخنرانی کرد که ما می‌خوایم بخشی از صحبت‌هایشان را با هم بشنویم. آقای متقی در بخش از سخنرانی خود گفت که ما منافع خود با منافع کشورهای منطقه با یک سازوکار برد برد تعریف می‌کنیم.
سیاست حکومت افغانستان در جریان کمتر از 2.5 سالی گذشته نشان داده است که افغانستان نوین منافع خویش را با منطقه در اکساز و کار بربرد تعریف می نماید و پیشنهاد می نماید تا همه بازیگران به نفع نوی نگاه حاصل جمع صفر روی قاعده بازی بربرد و همکاری مشترک سرمایه گذاری نماییم. مطمئنن در مدت زمان حکیمت امارت اسلامی افغانستان ثابت کرده است که نگاه منطقی بر اساس اتصال اقتصادی در محوریت منطقه یکی از پایه‌های اساسی سیاست خارجی امارت اسلامی افغانستان را تشکیل می دهد. این تنها شعاری نیست، بلکه باور داریم که پیشرفت و توسعه اقتصادی افغانستان و منطقه با هم دیگر رابطه قوام گونه دارد. این وابستگی اقتصادی ایجاب می نماید تا کار مشترک در منطقه را هرچی بیشتر گسترش دهیم. ایجاب می نماید که کشورهای منطقه در هماهنگی و همکاری مثبت و سازنده با امارت اسلامی افغانستان از یک سو جلوی احتمال بروز وضع نامطلوب در منطقه را بگیرد و جانب دیگر در مرحله پسا جنگ از فرصتهای اتصال منطقه‌ای و افزایش تعاملات منطقه محور را به حیث هدف اساسی استفاده نماید. امارت اسلامی افغانستان و منطقه می تواند از طریق ایجاد روایت تعامل محور و سازنده در همه عرصه ها برخلاف روایت تعامل گریز و ناسازگار جهات تهدیدهای احتمالی را کاهش داد و از فرصتهای نوین استفاده بهینه نماید.
بله، از روی خط میخوانین آقای متقی، پروا نداره، بسیاری از سیاستمدارا در کنفرانس‌های مهم از روی خط میخوانن. اگه متن سخنرانی رو خودتان نوشته نکردین بازمش پروا نداره، چون متن سخنرانی بعضی از سیاستمدارا را دیگه کسا یا کارشناسا نوشته میکنن. اما همو خطا یک چند دفعه میخوندین یا با همو کسی که نوشته کرده یک چند بار تمرین میکردین که بعضی از اصطلاحات هم خودتان بفهمین و هم یک رقم بخونین که دیگران بفهمن. ادامه بدین آقای متقی.
امارت اسلامی افغانستان به منافع انتخابها، ساختارهای حکومتی و مدلهای توسعه دیگران احترام دارد و در مقابل از دیگران نیز توقع دارد که منافع انتخابها و مدل حکومتداری و توسعه افغانستان را احترامی بگذارد. پس از 20 سال مبارزه برای آزادی و اقامه نظام اسلامی، امروزه ما سرنوشت خویش را با دست خود رقم میزنیم. تاریخ دور و نزدیک افغانستان ثابت ساخته است که نسخه های تحمیلی و وارداتی نتوانسته است برای افغانستان کارساز ثابت شود. در جریان نزدیک به نیم قرن سالهای جنگ و بی‌ثباتی در افغانستان دیده شد، که طرحهایی که از بیرون به افغانستان وارد شد هیچ درد مردم افغانستان را مداوا نساخت. چه طرحهایی کشورها بوده و یا هم سازمانهای بین المللی و یا هم طرحهای پرستادههای خاص، نسخه‌های بیرونی که تحت هر نام و نشانی ارائه شده اند نتیجه معکوس داشته است. همچنان طرحهای سازمان ملل متحد نیز که در جریان کارپرستادههای مختلف ارائه شدند متاسفانه نتیجه جز جنگ، بی‌ثباتی و اشغال افغانستان نداشته است.
خب اگه او طرحا کارساز نبوده، شما هم چندان طرح کارسازی نداشتین تالی، چون اگه میداشتین رضایت مردم جلب میشد. جامعه جهانی هم از شما رضایت نداره. طرح اخیر سازمان ملل متحد هم خب قبول نکدین. چطور خواهد شد؟
با توجه به درس‌های تاریخ نباید تجارب تلخ گذشته تکرار شود. امروز افغانستان پس از حد اقل دو دهه مبارزه و قربانی مردم افغانستان به عنوان یک کشور مستقل، آزاد، امن و دارای حکومتی است که می تواند به نمایندگی از افغانستان روی تمام مسائل ذی علاقه و منطقه و جهان کار نماید. افغانستان به حیث کشوری که منازعه تحمیلی طولانی را پشت سر گذاشته است و به صلح، امنیت و ثبات دست یافته است، نیازمند نماینده خاص دیگر ملل متحد و ماموریت جدید در موجودیت یوناما نیست، بلکه همین حکومت آماده است و ظرفیت هم دارد تا روی مسائل مشترک و نگرانی ها با جهات های منطقه‌ای و بین المللی گفتگو نماید. با استفاده از فرصت از این جمع خواهشمندیم که در نشست آینده دوحه واقعیت های عیلی افغانستان امروزین را به سمی جهات های دور برساند تا باشد با روی کرد واقع بینانه، معقول و قابل قبول برای افغانستان وارد تعامل و همکاری سازنده شود.
بسیاری از کشورهای دنیا میخواین که با شما وارد تعامل و همکاری سازنده شوند، اما دنیا شرطهایی داره که شما هنوز اونا را قبول نکردید. دنیا میگه دیگه که ما نمیفهمیم که طالبان به دنبال تعامل هستن بالاخره یا تقابل.
افغانستان با هیچ جهتی خواهان تقابل و جدال نیست، بلکه همواره روی تعامل مثبت تاکید داشته است. پس از نزدیک به نیم قرن تجاوزات، مداخلات و حرج و مرج و بی‌ثباتی، خوب است بالاخره به یک حل بومی برای مسائل فرصت داده شود. کارکرد کمتر از دو سال و نیم گذشته امارت اسلامی افغانستان با وجود تحریم های نامشروع و یک جانبه و برخلاف برخی پیشبینی های منفی خیلی خوب بوده است. در این مدت زمان افغانستان توانست ساختار حکومتداری را سر و سامان دهد، نیروهای سگانه امنیتی را تنظیم بخشد، تهدیدهای ملی و منطقه‌ای از سوی گروه فتنه‌گر را خنثی سازد، کشتی مواد مخدر را ممنوع نماید، ماشین اقتصادی کشور را متحرک سازد، پروژه های بزرگ انکشافی را آغاز نماید و گام های عملی را برای رونق بخشیدن تجارت و ترانزیت منطقه‌ای بردارد.
خب بریم ادامه گپ های آقای متقی را بشنویم.
می خواهیم واضح نماییم افغانستان مانند هر کشور دیگر مشکلاتی نیز دارد. یک کشوری که نزدیک به نیم قرن امواج تهاجمات و مداخلات بیرونی و جنگ های داخلی بوده است. نمی شود با تمام مشکلاتی در مدت زمانی کوتاه راه حل یافت. با وجود آن امارت اسلامی افغانستان مصمم است تا به مشکلاتی که بخش بزرگی آن ها میراث گذشته است راه حل جستجو نماید. با استفاده از این فرصت و ابتکار و همچنان از طریق بقیه مکانیسم های منطقه‌ای مانند نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان و پرمیت مسکو، امیدواریم با تقویت یک اجماع منطقه‌ای موفق شد که در آن منافع همه بازیگران منطقه حفظ گردد. در چارچوب همچون یک اجماع منطقه‌ای می توان زمینه برای یافتن مکانیسم های تشویقی برای نیل با توافقات موضوعی که منافع مشترک را تضمین می نماید مساعدت ساخت.
شنونده های محترم برنامه چوکی داغ، در جریان قرار داریم که اخیراً دولت انگلیس در بیانیه ای از شهروندان خود خواسته که به علت نبود امنیت در افغانستان از سفر به این کشور خودداری کنند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته که تو نیست، یعنی امنیت در افغانستان تامین است و مشکلی برای تامین امنیت شهروندان خارجی وجود ندارد.
در افغانستان هیچ کدوم تهدیدی به کسی وجود نداره، همچون برا درست نیست. مردم افغانستان امنیت تمام شهروندهای بیرون را به جدیت میگیره و با هیچ کسی مشکل نیست.
حالی که صحبت های آقای مجاهد شنیدیم، ایران بگویم که سخنگوی حکومت طالبان در اظهارات دیگه در مورد بودجه و پرداخت معاش کارمندان حکومتی گفت که در سال 1402 خورشیدی به ارزش بیش از 1.5 میلیارد افغانی بودجه توسعه‌ای برای وزارت مالیه منظور شده بود. مجاهد تصریح کرد 2 سال است که حکومت بودجه خود از منابع داخلی تامین میکنه و وزارت مالیه قرار است 180 میلیارد افغانی قرضه، تامینات و ضمانت های مردمه که سر اداره قبلی مانده بود پرداخت کنه. او در صفحه اکس خود نوشته که وزارت مالیه هر ماه برای حدود 1 میلیون نفر از کارمندان دولتی تنخواه میده که از این جمله نزدیک به 87,000 نفر زنان هستند. شما خوب به گفته خودتان به قدر کارمند زن معاش میتین، اگرچه ما نمیفهمیم که آیا تمام اونا شامل کار هستن یا نه. چی میشه که کار زنای دیگه در بخشای دیگر هم آزاد کنین و یا تحصیل زنان و دختران هم آزاد کنین که خیال کل مردم آسوده شود؟
مرور خبرها و رویدادهای مربوط به افغانستان و بررسی اظهارات مسئولان حکومتی با نیم نگاه طنز
و با هدف اصلاح امور و بهبود وضعیت زندگی مردم افغانستان در برنامه چوکی داغ از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
چوکی داغ جمعه ها بعد از ظهر از رادیو دری.
شنونده های خوب برنامه چوکی داغ از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، بحث مسائل اقتصادی و پول و پیسه شد. بیاین که بریم سر بعضی موضوعات اقتصادی. گپ اقتصاد و پول و پیسه که میشه، دل ما بخی همتو باغ باغ میشه. البته اگه پول و پیسه در اختیار خودم باشه که بخی دلم گلستان و باغستان میشه. اگه ما اونقدر پیسه که دلم میخوای داشته باشم، یک بخش زیادشو سرمایه گذاری میکنم، یک بخشش هم در افغانستان سرمایه گذاری میکنم، برای خود یک شرکت و کارخانه جور میکنم. خب گمشکو، فعلا از این خیالات بیرون بیاییم و بریم سر موضوع خود ما. نوردین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان پیشتر در گفتگوی در مورد امی سرمایه گذاری ها و شرکت های تولیدی در افغانستان گپ زد.
یک تعداد خال الحمدلله ما سرمایه دار خصوصا در بخش صنعت داریم. البته ما یک آماره را که امروز به دست خود داریم الحمدلله ثبت مرکزی ما در حدود بالاتر از 400 فابریکه های شرکت های تولیدی ثبت راجستر وزارت صنعت و تجارت خود است. بالاتر از این آمار دقیق درباره سرمایه گذاری که چقدر میکنن و چقدر نفر در کار میفتیه ما تا بالی نگرفتیم. البته تمام از صنعتکارای ما با عموم صنعتکارای ما وعده سپاریدن امرای امارت که ما هر مهاجری که در افغانستان عودت میکنه و بخشای تخصصی می داشته باشند و غیر تخصصی می داشته باشند، هر فابریکه متعهد شد که بالاتر از 5 نفر ما در فابریکای خود جذب می کنیم به امید پروردگار.
این کار بسیار خوب است، اما به هیچ عنوان کفایت نمی کنه. گفته خودتان 400 کارخانه و شرکت تولیدی که باشه و هر کدام 5 نفر از مهاجران بازگشت کننده را به کار بگیرن، مجموعاً 2,000 نفر میشه و این در مقابل صدها هزار مهاجر بازگشت کننده هیچ به حساب نمیاد. پس برای ایجاد اشتغال به اونا حکومت باید یک فکر اساسی بکنه، چون اونا و بسیاری دیگه از مردم افغانستان نیاز به کار دارن تا بتونن امور خانواده خود پیش ببرن. آقای عزیزی، رئیس عزیزی بانک که از او به عنوان ثروتمندترین مرد افغانستانی یاد میشه، پیشتر اعلام کرد که 10 میلیارد دلار در بخش‌های مختلف در افغانستان سرمایه‌گذاری میکنه. این موضوع چی پیامی داره؟
هر افغان ما الحمدلله توانایی خیلی بالا داره. و به خودتان معلوم است که جناب میرویس عزیزی صاحب یکی از افراد قوی افغانستان است که بانک عزیزی بانک مربوط به شرکت از یام میشه و سرمایه گذاری که در داخل و خارج دارند مربوطشان است و ما تواناییشان را میبینیم. الحمدلله ما خوشبین هستیم به این برنامهشان. و یک موضوع خدمتتان عرض کنم که یه موضوع تاست خبر و که اکثرا به میدیا که دید دستی بحثونه شو. نو امارات اسلامی الحمدلله پدی که نن سبا خلق و سرا تجاران و سرا سنتکاران و سرا متشبسین و سرا متعهد دید چه دلت افغانستان تا افغانان راشی و افغانان افغانستان آباد کی شرکت های افغانی بیان افغانستان جور کنند. امروز ما از تمام سکتور خصوصی از سنتکار ما فردن به سویه وزیر ما حمایت میکنیم. الحمدلله که هر متشبسی که در افغانستان میه از او حمایت میشه، مستقیم حمایت میشه. عزیز صاحب من یقین دارم که الحمدلله توانایی هم داره، پول هم داره، به فضل مرحمت خداوند یک سلسله تعلقات بسیار خوب هم رای کشورها داره، یک اندازه سرمایه گذاری هم در کشورهای دوست همسایه ها کده ای است. من یقین دارم که امروز بهترین زمینه کاربار و بهترین زمینه سرمایه گذاری را در وطن خودش دیده ای است که بعد بیاد در وطن خودش سرمایه گذاری بکنه. من به همراه همه افغان های خوشبینی دارم الحمدلله. امروز تنها جناب آقای عزیزی در میدیا برآمدن. من مثل الحمدلله به ده ها مثل عزیزی دیگر احسان پروردگار کسایی داریم که میجه سرمایه گذاری فعلا میخوان به سطح بسیار بزرگ سرمایه گذاری بکنن. با ما به تماس هستن، به تماس شدین، بعد تمام زمینه را براشان ان شاء الله مساعد میکنیم.
ایتو که شما میگین تعداد زیادی افراد مثل آقای عزیزی هستن که علاقمند سرمایه گذاری در افغانستان هستن. این خوب بسیار خبر خوبی است. اگر این تعداد زیاد که شما میگین هر کدامشان 10 میلیارد دلار در افغانستان سرمایه گذاری کنن، 5، 4، 3، 2 بیخی 1 میلیارد دلار هم که سرمایه گذاری کنه، وضعیت افغانستان بسیار تغییر خواهد کرد. برای بسیاری افراد زمینه کار فراهم میشه، وضع اقتصاد مملکت بهبود پیدا میکنه و مشکلات اقتصادی مردم هم کم میشه. ببینیم و تعریف کنیم دیگه که چی خواهد شد. آله هر کس و هر کشوری که بخواه میتونه که در افغانستان سرمایه گذاری کنه؟
محدودیتی به هیچ کسی نداریم. هر کس میتونه، هر کشور میتونه، امریکا میتونه که بیاد افغانستان سرمایه گذاری کنه. ما فعلا در بخش سرمایه گذاری، در بخش تجارت، در بخش اقتصاد همراهی هیچ کس ما کدام تبعیضی ندارن، دشمنی نداریم. حتی ما بالای امریکا صدا میکنیم که سرمایه گذاریش بیان در افغانستان سرمایه گذاری بکنه.
عجب، شما خو امریکا را دشمن خود میدانستین. به گفته خودتان 20 سال کتش جنگ کردین، اونا افراد شما را کشتن، شما افراد اونا را کشتین و آخرش هم میگین که امریکایی‌ها را از افغانستان اخراج کردین. حالا میگین که بیاین در افغانستان سرمایه گذاری کنن. این چه رقم کار است؟ خودش بد است، پیسش خوب است. اگه دشمن است خو وقتی باز پایش به طریق در افغانستان باز شوه، بار دیگه برنامه‌ی خود پیش میبره دیگه. دلش خو برای شما یا مردم افغانستان نمیسوزه که بیای پیسه خود سرمایه گذاری کنه که شما سودش رو ببرید. اون وقت بازم به دنبال اهداف اقتصادی و سیاسی و نظامی خود میباشه دیگه. ایتو خو نمیشه که کوتره از هر کس بخواییم که بیاین سرمایه گذاری کنن. حالا کشورهای همسایه و منطقه باشه صحیح، اما در مورد کشورهای دورتر و مخصوصا امریکا باید احتیاط شوه.
من خودم مستقیم با سرمایه‌گذاری روس ها، چینایی ها، ایرانی ها و اماراتی ها همگی به تماس شدیم. ببین امروز افغانستان، حتی پاکستانی ها رو ما دعوت دادیم شرکت های بزرگشان بیان در معدن افغانستان، در زراعت افغانستان، در برنامه های آبادی افغانستان سهم بگیرند. ما به هر کس که بدون مسائل سیاسی را مد نظر گرفته بیان در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند ما خوش آمدید میگیم.
حال شما که قدر از سرمایه دارا دعوت میکنین که بیاین در افغانستان سرمایه گذاری کنن، چقدر از اونا در بخش های مختلف حمایت میکنین تا سر رایشان بندش نباشه و با آسانی بتونن کارهای خود پیش ببرن؟
در این مورد ما خود خدمتتان عرض کنیم که کوشش خود کردیم با مو اندازه ای که توان داشتیم. الحمدلله توان امارت بود، بزرگا بودند الحمدلله، همیشه با تماس با تمام اند مشکلات کوشش کردیم که هم تجارای ما، هم صنعتکارای ما، هم دیگه متشبسین ما با تمام مشکلاتشان برسیم.
خب گپ دیگه هم اگه دارین میشنویم آقای عزیزی.
نظر به این که یک سلسله محدودیت داریم، محدودیت بانکی داریم، یک مقدار پول بسیار بزرگ ما که در اختیار خارجی ها است به خودتان معلوم است، بدون وجه، بدون دلیل، بدون یک از اینکه افغان ملت افغانستان قناعت داشته باشند یا قناعت بدین، پول ما در پیششان فعلا بند است، محدودیت داریم. ولی که نشان مرحمت پروردگارم این است که امروز الحمدلله اگر ما فکر میکنیم قیمت ها در افغانستان الحمدلله خیلی مناسب است و فراوانی در افغانستان الحمدلله است و صنعت ما الحمدلله روز به بروز در ترقی است. البته بخش صنعت ما را میگیم یا سرمایه گذاری که در افغانستان شده الحمدلله و صادرات ما الحمدلله تقریبا از 100% بالاتر به فضل خداوند ما دستاورد داریم در صادرات ما و در واردات ما الحمدلله به اندازه تناسب ما کوشش کردیم که واردات داشته باشیم که ما نیازمندی داریم، ضرورت داریم، ضرورت اولیه‌ای ما را میخواهیم که از طریق واردات ما حل بکنیم و کوشش تجارای ما کشور قطر میخواهد در افغانستان ما سرمایه گذاری بکنه، دیگر چینایی ها میخواهند در افغانستان سرمایه گذاری بکنند. از این معلوم میشه الحمدلله که وضعیت تجارت در افغانستان خیلی به بهبود است و خوب است الحمدلله.
یکی از کشورهای بسیار علاقمند سرمایه گذاری در افغانستان چین است که مرتب مسئولان شرکت‌های مختلفش به افغانستان میآیند و علاقه خود برای سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف ابراز می‌کنند. علاقمندی بیشتر چینایان در بخش استخراج معادن است و لاگه‌کارا می‌فهمند که روی چی چیزی دست بانند که سود بیشتری برایشان داشته باشد. افغانستان هم خود سرشار از معادن و ذخایر زیرزمینی است. عبدالسلام جواد آخوندزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در اظهاراتی در این مورد گپ زد.
اکثرا تجارای چینی که میان می‌خواهند روی معادن افغانستان سرمایه‌گذاری بکنن، بیشترین سرمایه گذاریشان فعلا در بخش معادن است و همچنان در بخش صنعت و زراعت هم تمایل دارن که بیان سرمایه گذاری بکنن.
شماره های پیامک رادیو دری در ایران
3800-226
و در افغانستان
0-794-71-71-44.
شما عزیزان می توانید برنامه چوکی داغ را از طریق سایت رادیو دری به نشانی parstoday.ir/dari هم بشنوید.
رادیو دری مشهد هم نشانی اینترنتی صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک است.
شنونده های خوب برنامه چوکی داغ، موضوع دیگه ای که وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان اعلام کرد، ملا حمیدالله آخوندزاده سرپرست وزارت در دیدار با حسن کاظمی قمی سفیر و نماینده ویژه ایران بر افغانستان درباره توسعه روابط دو جانبه ترانسپورت زمینی و هوایی گفتگو کردند. این وزارت افزوده که در دیدار در مورد همکاری‌های دوامدار ترانسپورتی، ایجاد سهولت‌های بیشتر در زمینه ترانسپورت زمینی و هوایی، افزایش صادرات افغانستان به ایران از طریق ترانسپورت جاده‌ای و ریلی و استفاده از بندر چابهار در زمینه صادرات و واردات کالاهای تجارتی افغانستان بحث و تبادل نظر شده. خب بریم یک سری هم به شهرداری کابل بزنیم. میدونیم که یکی از وظایف عمده شهرداری ها نظافت شهر هاست، هرچند که مردم هم در این زمینه وظیفه دارن. میخواییم ببینیم که شهرداری کابل در این مورد چه اقداماتی کرده و میکنه. در این مورد در گفتگویی از نعمت‌الله بارکزی نماینده شهرداری کابل سوال شد.
الحمدلله شهرداری کابل یک سیستم قوی، دقیق و به تایم برابر تنظیفی داره. مشکل در کجا ایجاد میشه؟ مشکل در جای ایجاد میشه که مردم جایی که نباید آشغال بندازن آشغال میندازن. طور مثال در هر نای دک نایی مثلا 20 مکان، دک نای 30 تا، دک تا 40 تا، در کل در شهر کابل مکان هایی که باید آشغال اونجا جمع آوری شه توسط مردم توسط شهرداری انتقال شه واضی هستن. ولی هر ما مشاهده بودیم که اگر در یک جای یک نمره خالی بوده، اگر در یک کوچه یک فضای بودی که از چشم عام دور بوده، حتی دنای ما شاهدی هستیم یک برج برق در گرفت، یک هفته بعد رو تبدیل به زباله‌دانی کردن و این یک موضوع بسیار جدی است که مردم باید در قسمت تغییر ایجاد بکنن. وقتی که میگن دو ماه از آشغال اینجا افتیده، در جایی که آشغال افتیده محل زباله نیست، مجبور هستیم جدا رو پلان بکنیم و یک اشهر سر رو بگیریم. این موضوع بسیار مهم است. در این حال مسئله کانال ها و مسئله آبرو ها این شکل است، هیچ کانال و آبروی زباله‌دانی نیست، اینا فقط به خاطر انتقال آب سرک هسته. چون ما کانالشون نداریم، اجبارا آب شهر با همینا انتقال میتیم و اگر خدای نخواست اینا بند شه، مشکل جدیدتر و کلانتر به شهر کابل ایجاد خواهد شد. بعضی گذرهای شهرولی کابل شرکت ها اوجه کار میکنن و شرکت ها وظیفه دارن زباله ها را انتقال بدن. کاملا کار رسمی است، یک فیس از اینا دریافت میشه. من یک چیز میخوام واضح بکنم که در قسمت صفایی شاید همگی بگن فیس خدمات شهری که ما میدیم به خاطر چی است. فیس خدمات شهری به معنای انتقال زباله شما نیست. شما از خدماتی که در شهر استفاده میکنید. شما زمانی که از خانه خود میبرین تا بازار میین هوایی نمیین. حتما از سرک استفاده میکنین. نگه موتر باشه موترتون رو سلاک میکنه، از تنویر استفاده میکنه، از پارک ها که در شهر است و ده ها مورد دیگه در شهر شما استفاده میکنه. این پول ناچیزی که پرداخت میشه به خاطر اون مورد است و در برخی گذرهایی که شرکت ها کار میکنه، بله او وظیفه شرکت است که گذر را پاک بکنه، آشکار انتقال بده. این حال اگه مردم ناراض هستن، او دروازه هم باز است، میتونن توسط وکیل گذر خود عریضه بکنن و در قسمت حذف شرکت یا مسئله داوطلبی مجدد شرکت یا مسئله تغییر ما آماده و حاضر هستیم به شرطی که شکایت مستند باشه و قابل قبول.
خب ما اگه انتقادی از مسئولان میکنیم و نکاتی را یادآور میشیم، معناش این است که مردم وظیفه ندارن، مخصوصا در قسمت نظافت شهر. اگرچه شهرداری وظیفه داره، اما مردم هم حتما وظیفه دارن و باید رعایت کنن، چون شهر هر کس مثل خانش است. آدم خانه خود پاک و تمیز نگاه میکنه، پس باید شهر خودم تمیز نگاه کنه. هر کسی هم که رعایت نمیکنه کار نادرستی میکنه. شرکت ها و کارگاه های تولیدی هم اگه زباله تولید میکنن، باید به فکر انتقال زباله هم باشن دیگه. واقعا این چیزا خوب وظیفه شهرداری نیست و باید پیسه انتقال زباله ها رو خودشان بتن. از اون شرکت ها و کارگاه ها پیسه پیدا میکنن، یک مقدار ناچیزش هم باید برای انتقال زباله‌ای که تولید میکنن خرج کنن. خب یک موضوع دیگه ایست که تشنابا یا سرویس‌های بهداشتی عمومی هم در کابل و دیگه شهرهای افغانستان بسیار کم است.
مسئله تشنابهای شهری که فعلا ما 40 تشناب شهری فعال داریم در شهر کابل، این موضوع جدی است، بسنده نمیکنه. ولی معیارهای ساختمان‌سازی هم باید جای به جاشه. تمام مارکت‌هایی که در صد شهر ساخته میشه مطابق به نرم، اونا باید تشناب شهری داشته باشن. چرا؟ چون اون مارکت از رفت آمد عموم مردم به وجود داره. تشناب شهری باید داشته باشن. بسیار گپ بازی است. این مورد را ما مد نظر گرفتیم و رو به اجرا است در تمام ساختمان‌ها و خصوصا مارکت‌هایی که در شهر ایجاد شده. در کنار پارکینگ یک موضوع واضح است و شهرداری کابل هم در صددی است که در پارک‌ها و مکان‌های عمومی تشنابهای شهری دیگه هم انشاءالله در سال آینده بسازن.
بله حتما بسازین. با اینقدر جمعیت لازم است که بازم ساخته شود تا مردم مجبور نشوند که هر جای برن. همه میگم و وارد جزئیات نمیشم دیگه. جزئیاتش خود شنونده‌های محترم میدانن. حالا بریم سر موضوع بلند منزلا یا ساختمان‌های چند طبقه و مسئله ضرورت داشتن پارکینگ بر اونا. البته بسیاری از بلند منزلا پارکینگ دارن، اما بعضی از مالکین این پارکینگ‌ها را برای موارد دیگه اجاره می‌تن.
در قسمت بلند منزل‌ها دو موردی که ما نیاز می‌بینیم اینجا یادآور شومی است که اول، هیچ بلند منزلی حق نداره که تاکه و خود را که محل خدماتی یا پارکینگ واسه او را به پیشه دیگه کرابته. اگر کرایه هم داده، باید بسیار زود پس دوباره تبدیل به پارکینگ شود که ما در نواحی سوم، ششم، دهم، سیزدهم و پنجم عملا این کار را آغاز کرده میبینیم. مناطقی که در نواحی دیگه نمی در نواحی دیگه هم آغاز شد و پیش میره، به یک شب تمام تغییرات نمیشه، به همین شکل داره پیش میره. ساحه خدماتی مثل ساحه سبز است، کسی نمیتونه که مثلا تاکه خود را به یک کلاب کرابته، اما عموم موترایی که مربوط کسایی که در این ساختمان زندگی میکنن یا ساختمان تجارتی از دوکاندار هستن، اونا در روی سرک باشه و برای مردم دیگه مزاحمت ایجاد کنه. این موضوع بسیار واضح است. مسئله دوم، مسئله تصفیه خانه و سپتیک شان است. هیچ بلند منزلی حق نداره که سپتیک خود را در جوی رها بکنه، مطلق باید تصفیه خانه داشته باشه اگر بیشتر از 5 منزل است و کمتر از او اگر است، بعد مطابق با قانون چای سپتیک معیاری داشته باشه و توسط تانکر خوری شوه. ما 619 نقطه در دریای کابل مشخص کردیم، اون قسمت دریای کابل که از شهر کابل عبور میکنه، تمام اونا رو بند کردیم. حالا اومدیم در داخل شهر و به هیچ کس اجازه نمیدیم که بهانه های مختلف سپتیک خود رو در جوی لا بکنه، مستقیما با اونا برخورد میشه و قطعا تخریب چای سپتیک شان خواهد.
همین گپ ها خود دیگه نیاز به تذکر نداره. ان شاءالله که مردم خودشان میفهمن و این مسائل رعایت میکنن. این مردم نام خدا مسلمان هستن و میدونن که دین اسلام هم به نظافت بسیار تاکید کرده و نظافت هم شامل نظافت شخصی و نظافت عمومی میشه و نظافت شهرها هم شامل نظافت عمومی میشه که مردم حتما به او توجه دارن و توجهشون بیشتر هم خواهد شد. بعضی از بلند منزلا گفته میشه که مطابق معیارها ساخته نشده. شما با این رقم موارد چطور برخورد میکنه؟
او ساختمان هایی که سابق ساخته شده و اونا غیر معیاری هسته، با دو پرسش کلان روبرو است. اگر ساحه دولتی باشه، قطعا برشان اجازه فعالیت داده نخواهد شد و یا استحکامیت ساختمانشان زیر سوال باشه. مثلا 10 منزل جور کرده، زمانی که شما استحکامیت سنجی میکنه، ساختمان پایاش برای 5 منزل است و هر لحظه امکان بازی کردن با جان شهروندان وجود داره. این دو معیار بسیار جدی است. و در قسمت های دیگه که تخلف داشته باشن در قسمت معیاری بودن ساختمانشون یک کمیشون هست، اینا عریضه میکنن و کاراشون به پیش میره و مجوز میگیرن به شرطی که تمام معیارها رو اعمال بکنن، پارکینگشون، تصفیه خانه شون، مسئله اطفای و تمام معیارهای دیگه که وجود داره. و چرایی که 100% کلان ساختمان ها غیر معیاری است، بسیار واضحه. شما میدونید که هر زمانی که روابط بر ضوابط مقدم شمرده شوه و واسطه های سیاسی باشه مشکل ایجاد میشه. ببینید شاروالی کابل یک نهاد نظامی یا سیاسی نیست، مطلق یک نهاد خدماتی است مثل اتمام. و نهادهای خدماتی در بطن خود زمانی میتونن فعال باشن، زمانی میتونن پویا باشن، زمانی میتونن با نقطه اوج خود برسن که رساندن خدمات خوب برای مردم است، که مورد حمایت قرار بگیرن، نه مورد واسطه سیاسی. قصه جمهوریت همه کی خبر دارن دیگه.
گذشته ها رو میمونیم آقای بارکزی. عالی ساختمان سازی ها چقدر مورد نظارت شهرداری است؟
مطلق رسیدگی میشه برای او و به هیچ کس اجازه داده نمیشه که ساختمان در خلاف نرم فعلا بسازه. تنها کاری که فعلا صورت میگیره ساختمان های نو که ساخته میشه معیاری خواهد بودن و او کسایی که تخلف کردن به تخلفشون رسیدگی میشه و باید معیارهایش را ساختمان خود جابجا کنه تا بعد از اون مجوز دریافت.
خب علی، از بالای امی بلند منزلا یک دایف کنیم در پایین. در پایین هم خب به خاطر ازدحام زیاد و تعداد زیاد موتورا رفت آمد مشکل شده. کدام بخش از موضوع ترافیک مربوط شما میشه و شما چه اقداماتی در زمینه انجام دادین؟
ترافیک یک اداره کاملا جداگانه است که فعلا با وزارت امور داخله هستن و اوجا فعالیت میکنن. سابق با ما یک پروتکل داشتن که او هم فعلا مربوطه وزارت امور داخله میشه و در این راستا اونا جوابدهی قوی خود بودن. اما زیربنای شهر که بدون شک سرک ها هستن و بر اساس موجودیت سرک ترافیک مدیریت میشه، ساخت و ساز، حفظ و مراقبت مربوط شهرولی کابل میشه و ما هماهنگی داریم با اداره محترم ترافیک.
یک موضوع دیگه که همیشه مورد بحث بوده، حضور دستفروشا یا کراچی دارا در سطح شهر و مخصوصا در جاهای مزدحم است که خودش باعث ازدحام بیشتر میشه. البته این دستفروشا مجبور هستن که به خاطر پیدا کردن یک لقمه نان برای خانواده های خود این کار انجام بدن. شهرداری برای حل این مسائل چی پلانایی داره؟
دستفروشی در شهر کابل نمیتونه شغل دائمی باشه، یک شغل نیم وقت است یا یک شغل موقت. و به خاطر تغییر در این حالت شهر که شهر کابل نباید شهر دستفروشا باشه، اقدامات بسیار جدی صورت گرفت و تغییرات هم اومده. شما دو نیم سال قبل میشه تحول سیاسی وقتی که از زیرزمینی عبور میکردین 6 لاین کراچی بود، اما فعلا یک لاین است. ما نمیخوایم یک لاین هم به خاطر همیش باشه، اما فعلا بر اساس هدایتی که از کابینه اومده با ما مکلف هستیم که دستور کابینه را اجرایی بکنیم. مامور کابینه هستیم، اجرات خود را میکنیم، ولی بر اساس یک کاتگوری. و دیدگاه خود شهرولی کابل هم همین است که شهر کابل شهر دستفروش ها نیست، بعد دوکان باشه کارش معیاری باشه، چون کار دستفروشی یک کار کاملا تکرار میکنه، موقت است. بعد مشکلات اقتصادی وجود داره، ما را درک میکنیم و سعی میکنیم که به شکل تدریجی به این مشکل رسیدگی صورت بگیره. همه کسایی که به عنوان دستفروش جای به جا شدن در شهر کابل، ما براشون یک دیزاین دادیم، رنگ سفید از غرفه را دیده باشین، ما غرفه جور نکردیم که برنا بفروشیم، اونا غرفه را خودشون مطابق دیزاین ما جور کردن. مثل یک نفر زمین داره برای ما مراجعه میکنه، میگه میخوام 5 منزل خانه جور بکنم، مکلف از شهرولی کابل که نقشه ویزه شده براش بده و اون نقشه را اجرا بکنه. اینکه اون نقشه را سر کی اجرا میکنه، بندی ولی اجرا میکنه، پول میده شرکت ساختمان مربوط خودش. ما در قسمت این غرفه که دیزاین شده، ما دیزاین دادیم، اینکه اینا چه قسم جور کردن به چه قیمت مربوط خودشان میشه. و کسی که غرفه را جور کرده و فعلا فعالیت میکنه، به معنی چون غرفه را جور کرده دائم العمر اینجا فعالیت میکنه. اینا در جایی که فعالیت میکنن یا پیاده رو است یا روجوی است یا سرک است، هر 3 ساعت عام است و فعلا بر اساس یک مجبوریت اینا فعالیت میکنه که کابینه در جنا است و یک حکم سریع کابینه در ایراسا وجود داره. و دیدگاه شهرولی کابلی است که بعد شهر کابل شهر غرفه و کراچی ها نباشه، اما فعلا فعالیت دارد. با تکرار میکنه، ما مشکلات اقتصادی مردم رو کاملا درک میکنیم و به شکل تدریجی سعی میکنیم که این موزل رفع شه.
تعدادی از غرفه دارا از زیاد بودن اجاره غرفه ها و یا مبالغی که بر خدمات شهری از اونا گرفته میشه شکایت دارند.
اون چیزی به اسم کرایه وجود نداره و مالی هم وجود نداره. یک چیزی هست به نام فیس خدمات شهری، در 3 کاتگوری هست، کاملا آگاهانه است. هر چقدر که از مراکزی که بیروبار از شما دورتر میشین، ارزان تر میشه. مثلا در مناطقی که بیروبار نباشه، دوجا کاتگوری که واضح است، او هم از طرف کابینه تایید شده، شهرولی کابل نرخار تایید نکرده، از طرف کابینه اومده و ما اجرا میکنیم. اون فی متر مربع 330 افغانی است. در جایی که ازدحام نیمه است، فی متر مربع حدودا 930 افغانی است. و در جایی که ازدحام بسیار زیاد است، فی متر مربع حدودا 1720 افغانی تا 30 افغانی است.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته چوکی داغ رسیدیم. شما میتونید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. نشانی اینترنتی صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم @radiodarimashhad است. شما از طریق پیامک هم میتونید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. شماره پیامک ما در ایران 3800-226 و در افغانستان 0-794-71-71-44 است. از توجهتان به این برنامه تشکر می‌کنیم و شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم.